صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما، برای یک آغاز نو، آغازی که به ما میگه برای شروع یه روز تازه اجازه بی اجازه. چای تازه و نان تازه و همه تازگی ها سر سفره شما، همراه با یک بهانه، صبحانه با خبر. شنیدن خبرهای داغ و تازه، گزارش های روز و نکات شنیدنی در یک روزی که برای شروع اون نیازی به اجازه هیچ کس نیست، فقط خودمون باید باشیم و خودمون باید بخوایم. سلام به شما، سلام به شمایی که در کنار ما هستید، همراه با ما هستید، با مایی که قلبمون برای یکایک شما میتپه. سلام ایران، سلام ایرانی.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان باور شود، رایه میهن کجا مادر شود. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان باور شود، لایه میهن کجا مادر شود.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم. در 23 روز از خرداد ماه همراه با همکارانم در کنار شما هستیم. خرداد 1390 خورشیدی که برابر با 13 ژوئن 2011 میلادی. اما پیش از این که ببینیم در این صبحگاه، در این بامداد ایران که 2 دقیقش رو سپری کردیم، 2 دقیقه از 7 بامداد رو سپری کردیم، چه مطالبی رو سردبیر این برنامه برای شما تدارک دیده، اجازه بدید که سراغ همکار قبراغم برم که هر روز صبح صداش رو میشنوید، حداقل در روزهایی که ما در کنار شما هستیم. شاهین بشیری. شاهین سلام.
سلام، صبح بخیر به شما و به شنوندگان. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت در تهران روز یکشنبه توسط نیروهای گارد ضد شورش در خیابان ولیعصر تهران بازداشت شدند. با این همه برخی گزارش‌ها حاکی از آزادی شماری از بازداشت شدگان است. راهپیمایی سکوت در پی فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید از معترضان به مناسبت 2 سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در تهران برگزار شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز یک شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل بازداشت خودسرانه هدا صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی، و نیز عدم کمک رسانی پزشکی به موقع و مناسب مسئول مرگ او دانست. این سازمان در بیانیه‌ای به این مناسبت با اعلام حمایت از دادخواهی خانواده هدا صابر خواستار آن شد تا همه حقایق درباره قتل‌های پی در پی روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی در ایران روشن شود. حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات مجلس ترکیه با کسب اکثریت آرا پیروز شد. بر اساس 99% آرای شماره شده، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان هرچند با کسب 50% آرا پیروز انتخابات است، اما چون موفق به کسب 2/3 اکثریت کرسی‌های مجلس نشده، نمیتواند تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه ایجاد کند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت فرید صلواتی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اجتماعی در شهر اصفهان است. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی، آقای صلواتی عصر شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش در اصفهان بازداشت شد. فرید صلواتی نواده علامه جعفری و فرزند فضل الله صلواتی از فعالان سیاسی اصفهان است. گزارش حاکی از نگرانی خانواده امیر خسرو دلیرسانی از فعالان ملی مذهبی زندانی از وضعیت او در بند 350 زندان اوین تهران است. آقای دلیرسانی همراه با هدا صابر، دیگر فعال ملی مذهبی، در پی مرگ حاله صحابی در جریان تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی از غروب روز 12 خرداد ماه در بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کرده و اعلام کرده بودند بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی دست به اعتصاب قضایی تر می‌زنند. اما آقای صابر بامداد روز یک شنبه به دلیل تأخیر در انتقالش به بیمارستان به دلیل حمله قلبی بر اثر اعتصاب غذا درگذشت. اکنون خانواده آقای دلیرسانی نگران وضعیت او هستند که تاکنون به اعتصاب غذای خود پایان نداده است. و خبر آخر این که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که ارتش سوریه پس از یک درگیری سنگین کنترل شهر جسرالشغور در شمال غربی این کشور را به دست گرفت. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان شهر جسرالشغور از حمله تانک‌ها و هلیکوپترهای ارتش سوریه به این شهر خبر داده بود.
شاهین جان ممنون که تازه ترین خبرها رو برامون خوندی. اما در نیمه نخست برنامه صبحانه با خبر شما گزارش‌های ویژه ایران رو خواهید شنید. پس خود پلیس ضد شورش بازداشت کرد چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت تهران. و از جزئیاتی تازه از درگذشت هدا صابر از فعالان ملی مذهبی در زندان خواهید شنید، همراه با گفتگویی با خواهر او. و یک وعده هم بدم که امروز یک هنرمند دوست داشتنی در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر مهمان ماست، از اون هنرمندایی که قدیمیه و میدونم دوست دارین که صداشو کارهاشو بشنوید. سلام، 7:07 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، در کنار شما هستم، میزبان شما و همچنین مهمان سفره‌های رنگین شما، هرچند که به اون سفره‌ها دسترسی ندارم. هدا صابر زندانی ملی مذهبی پس از 10 روز اعتصاب قضا در زندان اوین درگذشت. آقای صابر که در طول سالهای گذشته بارها به زندان افتاده بود، در مرداد ماه 1389 خورشیدی بار دیگه به ناگاه ناپدید شد. اما پس از چند روز مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تایید کردند که آقای صابر در بازداشت به سر می‌برد. آقای صابر در روزهای گذشته در اعتراض به تهاجم نیروهای امنیتی به حال صحابی و مرگ ناگهانی خانم صحابی دست به اعتصاب قضا زده بود. گزارشی رو بشنوید که وحید پور استاد در این باره تهیه کرده.
خبر کوتاه بود. هدا صابر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی در پی اعتصاب قضا و حمله قلبی درگذشت. به گزارش سایت‌های خبری وی روز جمعه به دلیل عارضه قلبی از زندان اوین به بیمارستان منتقل و رگ‌های مسدود شده قلبش توسط پزشکان گشوده می‌شود. اما سنگینی آسیب‌های قلبی ناشی از اعتصاب قضا چنان بوده که وی نتوانسته ادامه حیات دهد. سایت‌های خبری در ایران از قول پزشک بیمارستان مدرس گفتند علت مرگ هدا صابر علاوه بر اعتصاب قضا سهل‌انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع او به بیمارستان بوده است. در این بین عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر مسئولیت سلامتی یک زندانی را در دوران زندان به عهده مقامات قضایی می‌داند.
مقامات زندان یعنی از نگهبان گرفته تا رئیس و مسئولان زندان باید مراقب سلامتی اون باشن، بدون این که اون بخوان اون رو مجبور کنن به اینکه غذا بخوره یا آب بخوره، ولی به مجرد دیدن وضع او وخیمه باید هر چه زودتر او رو به پزشک و به بیمارستان برسونن که متأسفانه تا اونجایی که ما اطلاع داریم در مورد آقای هدا صابر انجام نشده و از این جهت هستش که در عدم مداوا و نرسوندن اون به بیمارستان مسئولان زندان مسئول هستند. گذشته از این که کسانی که او رو بی جهت بازداشت کردن چه در قوه قضاییه چه در مقامات انتظامی، اونها هم باید پاسخگو باشن.
علی افشاری هم که چند سال پیش مدتی با هدا صابر در زندان همسلول بوده از کینه بازجویان نسبت به این زندانی میگوید.
در مورد آقای هدا صابر، چون من در مقطعی با ایشون در زندان بودم زیر بازجویی سنگین اون پرونده موسوم به براندازان خاموش، شاهد بودم که بازجویان چه اشتیاقی داشتن که ایشون رو تنابدار رو به گردنش بیاندازن و به صراحت این مسئله رو گفتن و یه قیز و بغض و کینه شدید به ایشون داشتن و امروز می‌بینیم بعد از چند سال کار اونها به خواستشون رسیدن ولی مسیر غیر مستقیم و این اتفاق ناگوار رخ داد.
خدا صابر و امیر خسرو دلیرسانی، دو فعال ملی مذهبی زندانی، اعلام کرده بودند در اعتراض به تهاجم منجر به مرگ حالی صحابی، دختر عزت الله صحابی، از غروب پنجشنبه 12 خرداد ماه در بند 350 زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی دست به اعتصاب قضای تر میزنند. این دو زندانی گفته بودند شاید این اقدام آنان مانع از تکرار این بیدادگری ها علیه انسانهای بیدفاع شود. اما در پی این اعتصاب قضا 17 خرداد ماه سه چهره سیاسی نزدیک به جریان فکری ملی مذهبی، یعنی حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی و احمد صدر حاسد جوادی، از آنان خواسته بودند به اعتصاب قضا پایان دهند. حسین شاه حسینی روز جمعه درباره تقاضای آنان برای پایان اعتصاب قضای خدا صابر به رادیو فردا گفته بود:
آقای صابر سانیس آزاده، تحمل بسیار زیادی در زندان داره و همچنین رفیقش، ولی در مورد فوت عزت الله صحابی به دلیلی که نسبت به او نهایت علاقه من و دنبال روی او بود، از هر حزبه اعتماد و اعتقاد بسیار زیادی بود داشت، از این جهت نتوانست ایزایه رو آنطور که باید شاید حزم و جذب بکنه، به خصوص وقتی که شنید دیگه حال دختر خانم ایشون هم دوچاره این مسئله ای که هنوز بعضی ها درش حتی شک بین شهادت دارن و ضرب و جرح دارن، ولی در هر صورت فوت شده هست، خیلی ناراحت شد و این کثرت ناراحتی در این ها موجب شد که تصمیم بگیره یک اعتصاب قضا بگیره که شاید مؤثر واقع بشه در این که حاکمیت دست صدد بر بیاد که بررسی بکنه ببین عامل این ضرب و شد نسبت به مشایعین که در تشییع جنازه عزت الله صحابی بودن و همچنین اونهایی که در فوت مرحوم خاله صحابی نقش داشتن، علل فوت، همه اینها دیگه مبادرت کرد به اعتصاب.
رضا علیجانی از دوستان نزدیک خدا صابر که مدتی طولانی با او همسلول بوده در یادداشتی نوشته است: من با روحیه و اخلاقی که از خدا سراغ دارم مطمئنم اگر خبر این تقاضاها برای پایان اعتصاب قضا به او میرسید و اعتصابش پایان میداد. مأموران امنیتی هم خدا صابر را میشناختند و از صداقت و پایداریش بر آنچه گفته و وعده داده بود خبردار بودند. میدانستند او تا آخر خط خواهد رفت. رضا علیجانی همچنین نوشته است: مدتی پیش هم خدا صابر میخواست اعتصاب کند. مهندس صحابی که هنوز آن موقع زنده بود گفت: بگویید نکند، من خدا را میشناسم که تا آخر خط میرود، آنها هم رسیدگی نمیکنند و خدا خواهد مرد.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. اما در همین ارتباط فیروزه صابر جزئیات بیشتری رو در اختیار ایلیا جزائری همکار ما در بیروت قرار داده که با هم بشنویم. خانم فیروزه صابر خواهر خدا صابر هستش.
خبر رو ما دوستان زدن تو سایت ها گرفتیم و بعد وقتی رفتیم بیمارستان مجوز اونجا خدا رو دیدیم. ظاهرا روز جمعه ساعت 4:30 بعد از پی اعتصابی که داشته به خاطر فاجعه حاله، روز چهارشنبه صبح ساعت 4:30 دو دفعه حالت در واقع حمله قلبیش دست داده، خواستن که ببرنش دکتر و اینا و بهش توجه نکردن. دهانیم صبح بردن بیمارستان و اونجا دیگه در واقع آنجیوگرافی کردن، استند زدن، ولی چون فشارش خیلی افتاده بوده پایین و در واقع تورم ریوی زیاد بوده دیگه درمان اثر نکرده و تمام کرده. در واقع سه تا اتفاق افتاده: یکی اینکه اولا خدا برای چی باید زندان باشه از دوم مرداد ما بدون هیچ حکمی و بدون هیچ دلیلی، دوم اینکه چرا باید یه فاجعه مثل حال رخ بده که این اعتصاب بکنه، و سوم چرا این نباید بعد از چند ساعت بی توجه باشن و تازه ببرنش بیمارستان. در حال خانوادم شکایت کرده و باید جواب پس بدن.
صدای فیروزه صابر رو شنیدید، خواهر خدا صابر، زندانی ملی مذهبی که روز 12 خرداد در زندان اعتصاب قضا کرده بود و صبح روز یک شنبه 22 خرداد بر اثر حمله قلبی ناشی از اعتصاب قضا جون خودش رو از دست داد. اما دیروز همونطوری که میدونید به مناسبت سالگرد انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی قرار بود که راهپیمایی سکوت در تهران پایتخت ایران برگزار بشه. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت گزارش داده که چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت در تهران روز یکشنبه توسط نیروهای پلیس ضد شورش در خیابون ولیعصر تهران بازداشت شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه‌ای از معترضان درخواست کرده بود همونطوری که گفتم عصر روز یکشنبه به مناسبت دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در خیابان ولیعصر راهپیمایی سکوت برگزار کنند. خب گزارش بهروز کارونی رو با هم بشنویم.
شاهدان عینی از شرکت شمار قابل توجهی از معترضان در راهپیمایی سکوت در برخی از نقاط خیابان ولیعصر تهران خبر دادند.
پیاده راه شلوغ از مردم هست و نیروهای انتظامی با موتوراشون خشمشون دارن روی گاز موتوراشون نشون میدن.
صدای یک شاهد عینی دیگر را در مورد راهپیمایی سکوت در تهران میشنویم.
به شدت شلوغ، همه راه بندونه، واقعا دستشون درد نکنه با این همه به اصطلاح چیزای امنیتی که وجود داره، باز مردم واقعا ایثار کردن اومدن.
با این همه خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی در مورد آنچه که توطئه تعداد معدودی از فتنه‌گران و آشوب طلبان برای ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی نامید، در مورد ترافیک روز یکشنبه در خیابان ولیعصر و خیابان‌های اطراف آن نوشت، به دلیل بازگشت شهروندان تهرانی به محل سکونتشان در ساعات پایانی روز، برخی از خیابان‌های اصلی شهر تهران همانند هر روز شاهد تردد پرحجم خودرو بود. راهپیمایی سکوت در تهران در شرایطی انجام شد که پیشتر خبرگزاری‌های خارجی از استقرار هزاران تن از نیروهای امنیتی در خیابان ولیعصر تهران به منظور جلوگیری از هر گونه تظاهرات معترضان در روز یکشنبه خبر داده بودند. بر پایه دیگر گزارش‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده است، نیروهای انتظامی به صورت پرشمار در میدان‌ها و معابر اصلی شهر تهران مستقر شده بودند. بر پایه این گزارش‌ها، حضور نیروهای امنیتی به ویژه در خیابان‌های مطهری، فاطمی، بهشتی و میدان ونک چشمگیر بود. همچنین به گزارش وبسایت‌ها نزدیک به اصلاح طلبان، نیروهای لباس شخصی سوار بر موتور نیز در مسیر خیابان ولیعصر تردد می‌کردند. یک شاهد عینی نیز به رادیو فردا گفت که به مغازه‌های اطراف میدان انقلاب دستور تعطیلی داده شده بود. همچنین بر اساس گفته‌های شاهدان عینی، تعدادی از شرکت کنندگان در راهپیمایی سکوت، به ویژه افرادی که پیراهن سبز بر تن کرده و یا علایم سبز رنگ به همراه داشتند، بازجویی و یا بازداشت شدند. در این ارتباط گزارش‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده، حاکی از بازداشت 10 نفر است. اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که 100 نفر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا خبر بازداشت شماری از معترضان را بدون ذکر تعداد آنها تایید کرد. در این میان بر اساس گزارش‌های غیررسمی دیگر، نیروهای امنیتی در تعدادی از شهرهای دیگر ایران مانند قم، مشهد و شیراز برای جلوگیری از راهپیمایی معترضان در خیابان‌های اصلی این شهرها مستقر شده بودند. صدای یک شاهد عینی از شیراز را می‌شنویم.
ما توی محدوده خیابان مولا صدر میدان نمازی با جمعیت زیادی تو پیاده روها بودن، ولی حضور اونها لباس شخصی هاشون مثلا لباس و تیپ هایی که دیگه مشخص بود کاملا واضح بود دیده می شد. لابلای مردم خیلی زیاد بودن، بیشتر از همیشه. اولش حضور نیروهای ضد شورش اینا نبود که جبهه متشنج نکنن، مردم هم حضورشون بود ولی هر شعار خاصی نمی دادن، ولی کاملا ترافیک سنگین و حضور سنگین مردم محسوس بود. ولی از حلوش ساعت 8:30 یک رو به 9 ابتدای خیابان مولا صدرای شیراز در واقع یک جمعیت خیلی زیادی توی منطقه جمع شدن، تقریبا 700-800 نفری بودن. نسبت به اون منطقه جمعیت زیادی بود که پلیس اومد متفرق کرد و این جمعیت رفتن جاهای دیگه پراکنده شدن و باز بالاخره امروز مردم حضورشون رو ثبت کردن.
راهپیمایی سکوت 2 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که در پی آن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. اعلام این موضوع اعتراض‌های گسترده‌ای در تهران و شهرهای بزرگ ایران را به دنبال داشت که در جریان آن شماری از معترضان کشته و 100 نفر نیز بازداشت شدند. 10 تن از این بازداشت شدگان همچنان در زندان هستند.
همونطوری که در گزارش بهروز کارونی هم شنیدید، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت گزارش داده که 700 نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت در روز گذشته در تهران توسط پلیس ضد شورش توی خیابون ولیعصر تهران بازداشت شدند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
شهرام جان سلام، صبحت بخیر.
محمد جان صبحت رو بخیر و درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا.
بریم یک راست سراغ مهمترین عناوین روزنامه‌های دوشنبه صبح پایتخت یعنی تهران. اونطوری که خب در خبرها شنیدیم و خبر دردناکی بود برای همه کسانی که به هر حال با خبر سر و کار دارن و اون مرگ هدا صابر بود، فعال سیاسی که مدتی رو در زندان گذرانده بود و پس از اعتصاب قضا درگذشت. روزنامه‌های دوشنبه چه نگاهی داشتن به این ضایعه؟
امروز خب روزنامه‌های ایران با توجه به محدودیت‌هایی که دارن نتونستن خیلی ابعاد مرگ آقای هدا صابر رو مورد توجه قرار بدن، اما تلاش کردن که اخباری در این باره منتشر کنن. روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که ایشون پس از اعتصاب قضا در زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و در بیمارستان درگذشته و خواهرش مرگ ایشون رو تایید کرده. روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان دو خبر متناقض در این باره منتشر کردن. روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئیس بیمارستان مدرس نوشته که ایشون بر اثر بیماری قلبی مزمن جان خودش رو از دست داده، و روزنامه کیهان نوشته بر اثر بیماری قلبی حاد هدا صابر درگذشته. روزنامه روزگار گزارشی درباره پوشش خبری درگذشت ایشون منتشر کرده و در اون نوشته که باید اخلاق در مواجهه با مرگ فعالان سیاسی رعایت بشه، چرا که برخی از رسانه‌های وابسته به جناح حاکم ضمن انتشار خبر مرگ هدا صابر به ایشون توهین هم کردن. روزنامه شرق متن نسبتاً مفصل و گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که هدا صابر نتونست غم دوری مراد خودش عزت الله صحابی رو بیش از 12 روز تأمل بکنه و سرانجام قلب او برای همیشه ایستاد تا به عزت الله صحابی بپیونده. و روزنامه‌های دیگر هم اخباری رو که در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شدن در این باره منعکس کرد.
و اون چیزی که من دیدم، روزنامه کیهان هم گوشه چشمی بهش داشت، اعلام رسمی نقض حکم اعدام سعید ملک‌پور بوده.
بله، امروز روزنامه کیهان اطلاعیه رسمی دیوان عالی کشور رو منتشر کرده. در این اطلاعیه دیوان عالی کشور اعلام کرده که حکم اعدام آقای سعید ملک‌پور رو نقض کرده. علتی رو که دیوان عالی کشور مطرح کرده نقص تحقیقات و لزوم مواجهه با بعضی از مرتبطان با سایت‌هایی بوده که ایشون به این اتهام بازداشت شده. ایشون یک مهندس نرم افزار هست، ساکن کانادا بوده و در سفری که به تهران داشته بازداشت شده و با اتهام فعالیت در سایت‌های مستحکم مواجه شده و حکم اعدام براش صادر شده بود. چند روز پیش هم آقای مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت در قم اعتراض کرده بود به نقض حکم اعدام ایشون و خواستار اجرای این حکم شده بود.
شهرام جون ممنون که نگاهی داشتی به عناوین مهمترین روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران، اما همچنان ما با شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم بود در بخش بعدی که مروری داریم به رویدادهای مهمی که در شهرهای دیگه ایران اتفاق افتاده.
منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
اما یکی از کارهایی که معمولاً در صبح باید انجام بدیم برای کارمروایی ورزش کردنه، بنابراین با یار و ندیم ورزشیمون در این صبح دلنگیز خردادی همراه میشیم. فریبرز غریب،
دنیای ورزش. در پایان مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا در اندونزی، تیم ایران نتوانست از مقام قهرمانی سال پیش خود دفاع کند و به عنوان چهارمی رضایت داد. در آخرین روز این پیکارها یک شنبه از 6 آزادکار ایرانی فقط حامد طالبی موفق به کسب مدال طلا شد و با توجه به 2 طلای روز اول علیرضا حاتمی و جابر صادق‌زاده، تیم ایران در مجموع با 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز با 60 امتیاز از رفتن به روی سکو باز ماند. تیم کشتی آزاد جوانان هند با 67 امتیاز قهرمان شد و کره جنوبی و قزاقستان هر دو با 61 امتیاز دوم و سوم شدند. پیش از این تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با 6 طلا و 1 نقره قهرمان آسیا شده بود. در روز پایانی مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان در آنتالیای ترکیه روز یکشنبه تیم کامپوند زنان ایران در دیدار فینال مغلوب آمریکا شد و ضمن ایستادن در مکان دوم جهان به مدال نقره رسید. کاروان تیراندازی ایران در بخش انفرادی زنان در کامپوند توسط مهتاب پارسامهر طلا گرفت و امیر کاظم‌پور در بخش مردان صاحب مدال نقره شد. اردوی شبانه روزی تیم فوتبال امید ایران از امروز در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود. کادر فنی تیم امید روز گذشته اسامی 25 بازیکن زیر 23 سال را برای برپایی آخرین مرحله اردوی آمادگی این تیم اعلام کرد. امیدهای فوتبال ایران روز جمعه پیش رو عازم شهر اربیل می شوند تا در بازی رفت مرحله دوم انتخابی المپیک 2012 روز یکشنبه 29 خرداد به مصاف تیم عراق بروند. بازی برگشت روز دوم تیر در آزادی تهران انجام خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا رقم پاداش تیم‌های شرکت کننده در لیگ قهرمانان را اعلام کرد. از جمع 4 نماینده ایران، سهم سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان که به مرحله 1/4 صعود کردند، هر کدام مبلغ 320 هزار دلار است. دو تیم استقلال و پرسپولیس که نتوانستند صعود کنند به ترتیب 210 و 170 هزار دلار دریافت می‌کنند. طبق اعلام AFC به تیم قهرمان لیگ قهرمانان 1,500,000 دلار و به نایب قهرمان 750,000 دلار جایزه نقدی تعلق می‌گیرد. و در هفتمین دور از مسابقات اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ سال 2011 که بامداد امروز در پیست مونترال در کانادا انجام شد، جیسن باتن انگلیسی از تیم مکلارن ضمن قطع نوار پیروزی‌های سباستیان فتل آلمانی در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فتل دوم شد و مارک وبر استرالیایی از تیم ردبول در سکوی سوم ایستاد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خودتون آماده کنین که میخوایم اوج بگیریم همراه با یک ترانه داغ و تاپ تاپ از شادمهر عقیلی. ترانه‌ای که اسمش هست رسیدی. کلام این ترانه رو جواد شریف‌پور سروده و آهنگش رو خود شادمهر ساخته. و همونطور که میدونید شادمهر کارشو از ایران شروع کرد در موج تازه موزیک پاپ که بعد از دوم خرداد راه افتاد، بعد از دوره‌ای که محمد خاتمی رئیس جمهور شده بود و با ترانه معبود که سروده ترانه‌سرای قدیمی و خوب ایرانی بامداد جویباری بود که از همینجا به بامداد جویباری که در ایران ساکنه صبح بخیر میگیم و براش آرزوی موفقیت و تندرستی داریم و بشنویم رسیدی.
زخم دیرینه به داده چشم بیداری رادیو فرداست.
یک بار دیگه صبحتون بخیر، صبح دلانگیزتون، و میریم سراغ خبرها با شاهین بشیری، چون این بخش به شدت فشرده است و یک هنرمند دوست داشتنی فرامرز اصلانی در این بخش در کنار ما خواهد بود.
با سلام مجدد. به گزارش تارنمای خبری جرس، مراسم تشییع پیکر هدا صابر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی که بر اثر اعتصاب قضا جان باخت، بامداد امروز دوشنبه 23 خرداد ماه در بهشت زهرایی تهران برگزار خواهد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز یک شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل بازداشت خودسرانه هدا صابر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و نیز عدم کمک رسانی پزشکی به موقع و مناسب مسئول مرگ او دانست. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت در تهران روز یکشنبه توسط نیروهای گارد ضد شورش در خیابان ولیعصر تهران بازداشت شدند. حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات مجلس ترکیه با کسب اکثریت آرا پیروز شد. بر اساس 99% آرای شماره شده، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان هرچند با کسب 50% آرا پیروز انتخابات است، اما چون موفق به کسب 2/3 اکثریت کرسی‌های مجلس نشده، نمی‌تواند تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه ایجاد کند. گزارش حاکی از بازداشت فرید صلواتی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اجتماعی در شهر اصفهان است. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی، آقای صلواتی عصر شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش در اصفهان بازداشت شد.
سپاسگزارم، شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها. اما همونطوری که گفتم این بخش به شدت فشرده است. گفتگوهای فرهنگی و همچنین گفتگو با فرامرز اصلانی رو براتون داریم که اگر با ما بمونید تا پایان خواهید شنید. بنابراین میریم نخست سراغ اولین گفتگومون که با فرج سرکوهی داشتیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، همونطوری که در خبرها اومده، مثل اینکه فیلم سینمایی اینجا بدون من که چهارمین فیلم بهرام توکلیه به بخش مسابقه 35مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال راه پیدا کرده. اگه میشه یه مقدار اصلا در مورد این فیلم صحبت کنیم که اتفاقا هنرمندهای خوبی هم توش بازی میکنن، پارسا پیروزفر و فاطمه معتمداریا.
بله، نخواست اینو بگم که خب جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال در کانادا یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم کانادا است و شاید قدیمی‌ترین جشنواره فیلم در آمریکای شمالی باشه. در پایان ماه آگوست هم همواره برگزار میشه و این 35مین دوره که شما اشاره کردین از 27 مرداد تا 6 شهریور ماه برگزار خواهد شد و همونطور که گفتین این فیلم سینمایی اینجا بدون من که در این جشنواره در بخش مسابقه راه پیدا کرده و این خب حالا باید دید که آیا شانسی داره که برنده جایزه هم بشه یا نه، چون این فیلم اقتباسی است از نمایشنامه باغ وحش شیشه کنسیویلیام و خب میدونیم که باغ وحش شیشه یکی از شاهکارهای بزرگ نیمه دوم قرن 20 هست و کنسیویلیام یکی از بزرگترین تراژدی نویسان دنیا بودن و اقتباس‌های بسیار زیادی از این نمایشنامه شده. خود این نمایشنامه بارا اجرا شده، فیلم بسیار مشهوری دوره که من جوان بودم از این فیلم ساخته شد. امیدواریم که این فیلم بتونه موفقیت‌هایی به دست بیاره.
گفتن که گویا آقای توکلی خیلی سعی کرده که این نمایشنامه رو، این اقتباس رو خیلی ایرانیزه بکنه و حالا اشاره هم که کردید الانم فیلم تو جشنواره تارمینای ایتالیا حضور داره.
خب از یه طرف معمولا اینطور است که جشنواره‌های اروپایی و کانادا البته به فیلم‌های ایرانی توجه می‌کنن به دلایل گوناگونی از جمله دلایل سیاسی و اینها و این شانس فیلم‌های ایرانی رو معمولا بالا می‌بره در این جشنواره‌ها. ولی از طرف دیگه هم خب این که با بخش شیشه‌ای سمسیبیلام رو با اون مسائل پیچیده‌ای که داره بشه ایرانیزه کرد، هم باید دید تا چقدر ایشون موفق شدن.
باز در کنار سینما باقی بمونیم اگر موافقین آقای سرکوهی، یک نگاهی داشته باشیم به 15مین جشن سینمای ایران که خانه سینما که یک نهاد صنفیه برگزار می‌کنه و تقریبا میشه گفت که با تمام حواشی که در طول این سال‌ها جشن سینمای ایران داشته، تبدیل شده به یک رقیب برای جشنواره سینمایی فجر که یک جشنواره دولتیه و اون هم خب اعتباری رو داره در نزد فیلمسازا. از این جشنواره تازه چه خبر؟
خب این جشن سینما ایران رو بخش خصوصی یا میتونیم بگیم که سینماگران ایران برگزار میکنن و جشنواره سینمای فجر دولت برگزار میکنن. در جشنواره‌های دولتی خب معمولا معیارهای سیاسی هم مطرح هست و معیارهای مکتبی سیاسی، ولی در جشن خانه سینما بیشتر معیارهای کیفی و ارزش هنری رو در نظر میگیرن و همونطور که شما گفتید به تدریج این داره به یک جشنواره مهم تبدیل میشه. و حالا آقای کیومرث پوراحمد که دبیر این دوره جشن خانه سینما هست هستند که خودشون هم خب از کارگردانان معروف سینما ایران هستند، برای بخش مسابقه فیلم‌های بلند فراخوان دادن که کسانی که می‌خوان فیلم‌هاشون در 15مین جشنواره جشن سینما شرکت بکنه به اصطلاح فیلم خودشون رو معرفی بکنن. و شرطش هم این هستش که همه فیلم‌هایی که از ابتدای خرداد سال 1388 تا پایان خرداد ماه 1390 به نمایش عمومی در اومده یا پروانه ساخت گرفته می‌تونه در این جشن خانه سینما شرکت کنه. و خواسته شده از تولیدکنندگان یا صاحبان فیلم‌ها که برای دریافت فرم به دبیرخانه جشن مراجعه بکنن و تقاضای شرکت بکنن.
امروز 23 خرداد یک اتفاق خوبم برای کسانی که علاقه‌مندن به سینمای مستند، میتونن برن و دو فیلمی رو ببینن که درباره موسیقی و یکیش هم اتفاقا درباره رپ، درسته؟
بله، این نمایش فیلم‌های مستند خیلی کار خوبی است، چون خب معمولا میدونیم در ایران فیلم مستند به سینماها راه پیدا نمی‌کنن، چون که خب به هر حال فیلم مستند تماشاگران کمتری دارن از فیلم‌های داستانی. و اینکه خب در حالی که علاقه‌مندان فیلم‌های مستند زیاد هستن و این ژانر هم یکی از بهترین ژانرهای هنری دنیا هستش، حالا انجمن مستندسازان سینما ایران یک برنامه رو گذاشته و فیلم مستند رو نشون میده در سالن‌های بزرگتر. و همینطور که گفتین امروز دو تا فیلم نمایش داده میشه، یکی اسکورپیو که فریده صارمی و امید هاشملو کارگردانی کردن و یکی هم همونطور که شما گفتین ربخانی در تهران به کارگردانی حسن خادمی. این فیلم‌ها در تالار نمایش خانه سینما به صحنه میره و بعد از اونم کارگردانان این دو فیلم در جلسه به اصطلاح گفتگو با بینندگان شرکت میکنن و به سوالاتشون پاسخ میدن.
آقای سرکویی سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
اما در اینجا به سراغ گفتگوی بعدیمون میریم که با علی ناظمی داشتم درباره تازه های موسیقی. علی جان سلام، بعد از یک روز تعطیل فکر کنم الان خیلی سرحالی که بریم سراغ دنیای موسیقی.
سلام جان، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشی. تعطیل خیلی خوبی بود، امیدوارم که همه شنوندگانم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشن.
خب علی، شروع کنیم از یک، اگر اشتباه نکنم فستیوالی توی لندن برگزار شد به اسم فستیوال هنر که درباره خلیج همیشه فارس بود و اتفاقا سعید شنبه‌زاده هنرمند موسیقی نواحی بوشهر هم که معمولا در فستیوال های بین المللی یک حضور ثابتی داره، تو این فستیوال هم حضور پیدا کرده بود.
درسته، همین چیزی که تنوی محمد اجرای خیلی خوبی بود که توی کادگان هال که یک تالار موسیقی خیلی خوبه تو لندن این اجرا برگزار شد. گروه سعید شنبه‌زاده به همراه دو تا نوازنده اجرا داشتن. اجراشون همونجوری که میدونی خیلی پرشور و موسیقی نواحی بوشهر رو اجرا میکنن که در واقع همراه میشه با حرکات موزون که فکر میکنم همه اون کسی که حضور داشتن خیلی لذت بردن. به خیر از سعید شنبه‌زاده خوانندگانی هم بودن که اپرا میخوندن مثل کامدیا دارا، آریانا وفاداری و اونها هم اجرای خیلی خوبی داشتن.
معلومه دیگه، به هر حال سعید شنبه‌زاده وقتی هم اجرا میکنه خودش روی صحنه یه مقدار حالت شومنی هم داره با حرکاتی که انجام میده.
دقیقه این خاصیت موسیقی نواحی بوشهر، موسیقیه که حرکت واقعا توأم با موسیقی.
خب از کنار این قضیه بگذاریم، باز یک همایش داخلی هم برگزار شده بود کنار خلیج فارس که به اسم همایش بزرگ موسیقی ایرانی و اتفاقا مسعود شاری که ستار نواز برجسته‌ای هم هستش تو این همایش حضور داشته. یه مقدار میخوای در مورد این همایش صحبت کنیم که بی ارتباط هم به هر حال با خلیج همیشه فارس نیست.
درست همینجه که میگی محمد، همایش دیروز توی بندرعباس برگزار شد و امروز هم برگزار میشه، امروز روز آخرشه. به نظر میاد که این مقدمه‌ایه که یک جشنواره بزرگتر تو استان هرمزگان برگزار بشه. استان هرمزگان استانی که بازم موسیقی نواحی توش ریشه داره، اما به نظر میرسه که مردم هرمزگانی حالا به اندازه کافی به موسیقی اصیل ایرانی علاقه‌مندن، اونجوری که دفتر موسیقی استان اعلام میکنه علاقه‌مند به موسیقی سنتی تو این استان بالاتر رفته. مسئول شعاری هم حضور داشت توی این همایش، همونجوری که گفتی کارگاه‌های در کنار اجراها هم برگزار شد که مسئول شعاری از رفته بود. دیروز پس نوازی، گروه نوازی برگزار شد، آواز ایرانی هم خونده شد توی نمایش.
خیلی خوبه، اگه موافقی یک قطعه ای از مسعود شعاری رو بشنویم از آلبوم درسایی باد که کار تلفیقی هم بود.
حتما، انتخاب خیلی خوبی کردیم محمد.
اما امروز هم قراره که اجراهایی برگزار بشه که خب یکیش اجراییه که گروه دستان داره که خب گروه سرشناسیه و قطعا هم استقبال میشه از این، و یکی هم یک گروه اگر اشتباه نکنم اتریشیه به اسم تریس، درسته؟
درسته، گروه اتریشی تریس که آهنگای کلاسیک رو به روایتی جدید میزنن و توی ترکیبشون چلو یا همون ویولنسل وجود داره، پیانو، کلارینت. اونها اجرا میکنن تو سالن همایش رد که تو شهر غرب تو تهران، و این کنسرت خیریه است. همونجوری هم که گفتی گروه دستان امروز در ادامه اجراهاشون اجرا داره و سالار عقیلی باشون میخونه که فکر میکنم کسی دوست نداشته باشه این اجرا از دست بده.
اما برسیم به یک خواننده پرطرفدار انگلیسی، استینگ. استینگ یک کار عجیب و غریب انجام داده، و اون اینکه از نخست وزیر بریتانیا درخواست کرده که حمل مواد مخدر رو از جرایم حذف کنه. علی، داستان این درخواست استینگ چیه؟ چون استینگ زیاد آدمی نیست که شهره باشه مثلا به مصرف مواد مخدر، حتی فکر می‌کنم که جزو هنرمندایی که خیلی شهره است به سالم زندگی کردن.
استینگ این هنرمند 59 ساله، زندگی شخصیش خیلی سالمه، هر روز خودش ورزش میکنه و جز معدود هنرمندایی که واقعا همونجوری که تو گفتی سالم زندگی میکنه. اما به همراه چند تا آدم سرشناس دیگه یک نامه سرگشاده به دیوید کامرون فرستادن و از اونها خواستن که توی قوانین موجود مواد مخدر تجدید نظر کنن، چون اونا رو ناکارآمد میدونن و میگن مثلا جوانایی که به جرم داشتن مقدار کمی مواد مخدر پرونده براشون تشکیل میشه، ممکنه آیندهشون تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیره، یک پرونده جنایی همراهشونه و ممکنه آینده شغلشون رو از دست بدن. استینگ که آهنگساز خواننده معروفیه، خودش توضیح اضافه تر میده سوای این نامه، میگه که بهتره که دولت فکر بکنه قوانین ناکارآمدش که تا حالا کمکی نکرده به حل این مشکل رو تجدید نظر بکنه و طبقه بندی مواد مخدر به صورت جدیدتری در بیاد که سه مواد مخدر حتی قانونی بشن. اما جواب دولت به اینا این بوده که فعلا قصد ندارن که تجدید نظری بکنن توی قانون‌های جدید.
عجب.
خود استینگ یه آهنگ کار خودش رو دوست داره که با گروه پلیس در سال 1979 اجرا کرده بودن. این آهنگ اسمش هست یک پیغام در بطری. داستانش خیلی داستان تمثیلیه، یک کسی رو روایت میکنه که توی جزیره دور افتاده است و تنهاست و طی یک سال پیغام در بطری میفرستاده به دیگران به جستجوی عشق و هیچ چیزی دریافت نکرده، و روزی چشش رو باز میکنه میبینه 1,000,000 بطری نامه جواب گرفته که میبینه که توی این دنیا تنهاست.
آقای اصلانی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
بامداد بر همگان نیک، روز شما بخیر.
میدونم الان شما در مسیر سفر هم هستید و اونطوری هم که خبر میرسه قراره که کنسرت های مفصلی رو داشته باشید با آقای داریوش. چطور شد که تصمیم گرفتید که در کنار آقای داریوش کنسرت های مشترکی رو داشته باشید؟
حقیقتش اینه که خب من و داریوش بالاخره به قول معروف کسایی هستیم که از قدیم با ما آشنایی داشتن، همه مهر و محبتی که همه با ما داشتن، هم به داریوش و هم به من، این باعث میشه که انسان ها با هم دیگه مهربون تر باشن. و من و داریوش هم از قدیم با هم دوست بودیم و فکر کردیم که چرا که نه، و خوشبختانه این با موفقیت انجام شده. اجرای آینده ما نهمین اجرای ما خواهد بود در سراسر آمریکا که بعد از اون هم به اروپا و کشورهای دیگه خواهیم رفت.
خب این یه مقداری حتی فراتر از اجرای مشترک در یک کنسرت رفته، چون شما اخیراً یکی از کارهای داریوش رو هم در کنارش قرار گرفتین و خوندین.
درست.
عشق رو
با هم دیگه اجرا کردیم. بله.
چطور بود؟ به هر حال سبک شما یه سبک دیگه ایه و سبک داریوش یک سبک دیگه است.
تجربه بسیار خوبی بود به خاطر اینکه آهنگ زیباییه، از عشق صحبت میکنه، هر آهنگی از عشق صحبت میکنه، آهنگ زیباییه، ولی خب این آهنگ به ویژه آهنگ بسیار زیبایی است. و خب اگر شما خواننده هستید باید هر دو سبک هم بتونید بخونید. من ممکنه که در کار خودم، در شعرهای خودم و در موسیقی خودم با سبک خودم پیش برم، ولی خب چون صدا هم دارم و میتونم بخونم، اینه که هر جور آهنگی که به دلم بشینه رو میتونم اجرا بکنم.
به شکل پرواز پرنده اش خوابه آهوی رمنده، من زائری تشنه زیر باران اش، چشم آبی اما کشنده است، من میمیرم از این آب مسموم، اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من
این فکر کنم اولین تجربه شما هم نبود دیگه، اخیراً همین تجربه رو به نوعی دیگرش رو در کنار شهرزاد سپانلو تجربه کردید. چطور شد اصلا قبول کردید با یک خواننده جوان کار کنید؟
ببینید مسئله خواننده جوان و خواننده مثلا پشتکار قدیمی، مسئله اینه که چه جور شخصیتی این انسان‌ها دارن. شهرزاد سپانلو بسیار آدم خوبی هست، خواننده خوبی هست، موسیقی رو میشناسه و خب میتونستم در کنارش هم صدایی بکنم. چون ببینید این کار موسیقی یه مقدار شرایط داره. شرط اول خوانندگی صدای خوب داشتنه و این خیلی مهم هست که شما صداها با هم دیگه بخونن. بعضی وقتا هستش که دو نفر با هم دیگه همخوانی میکنن ولی خب صداها با هم دیگه جفت نیستن و جور نیستن، از جنس به هم دیگه نیستن.
هنوز روی بالشم نشست عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
تو این کسالت عباس، تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی، یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها
شده.
ولی به هر حال خودتون میدونید که مثلا ما در صحبت از یک خواننده میگیم خواننده صاحب سبک، در مورد کار شما این کاملا صدق میکنه که یک سبک ویژه خودتون رو در کار موسیقی دارین. وقتی که کار میکنید مثلا در کنار داریوش، در کنار شهرزاد سپاندو، این باعث نمیشه که شما از سبک خودتون دور بشین، فاصله بگیرید؟
نه نه نه، اصلا اینطور نیست. مسئله که اینجا هست اینه که شما یه سبکی رو همینجور که میگید صاحب سبک، شما سبک خودتون رو دیگه به ثبوت رسوندید، دوباره معروف. این سبک همیشه هست، یعنی من اگر آلبوم خودم رو میخوام اجرا بکنم همیشه سبک خودم رو رعایت میکنم و اینی که دنبال یه سبک خودم خواهم بود، چون شعر مال منه، آهنگ مال منه، اجرا مال منه، اون یه حاصله جداگانه. ولی گذشته از اون، من اگر آهنگساز و ترانه سرا نبودم، من خواننده میتونستم باشم. اینی که یه آهنگ اگه قشنگ باشه من اونم اجرا میکنم.
آقای اصلی، اگر موافقید یه مقدارم به کار آخرتون نگاهی بکنیم. به هر حال بعد از مدت‌ها، یعنی سال 89، من یادمه خیلی قبل‌تر با هم صحبت کرده بودیم در مورد خط سوم و این آلبوم خیلی طولانی شد و معمولاً آلبوم‌های شما خیلی با فاصله‌های طولانی بیرون میاد. دلیلش چیه؟
دلیلش فکر می‌کنم یه مقدار اینه که وقتی که شما یه کار هنری رو اجرا می‌کنید و اون رو بسته‌بندی می‌کنید، فکر می‌کنید دیگه کار تموم شده. بعد یادتون میاد که نه، حالا تازه باید بری این رو درستش بکنی، پخشش بکنی. این چیزا دیگه من یه مقدار یادم میره. وقتی که کار رو میرم اجرا میکنم در استودیو و خوشم میاد، یه مدتی مثلا ای بهش گوش میکنم ببینم آیا همونی که باید باشه، بعد همه میگن که بابا این خوبه، با خدا چرا پخشش نمیکنی. ولی خب یه مقدار اشکالای دیگه هم بود و اون این بود که نمیخواستم به کمپانی هایی بدم که آهنگا رو برمیدارن تکه پاره میکنن و جابجا میکنن، چون وقتی شما با یه کمپانی کار میکنید، واگذار میکنید، اون وقت اونها حق دارن که کاری میخوام بکنم. اینه که من میخواستم این کار رو خودم پخشش بکنم و خوشبختانه با بماهنگ که شروع به کار کردم، اونها اینو تشخیص دادن که من اگر خط سوم رو از آهنگ اول تا آهنگ آخر میگم که اینها با هم ارتباط دارن، این ارتباط باید حفظ بشه، اینا نباید تغییر پیدا بکنن.
یک چیزی که در کار شما آقای اصلانی به چشم میخوره و قطعا به عمد هستش اینه که عجیب در ترانه های شما یک حس نوستالژیک به چشم میخوره و زنده است این حس. مثلا نمونه بارز و عینیش رو میشه تو ترانه قدیم دید، تو آلبوم اخیر و در دل مشغولی ها هم ترانه های دیگه تو. این دلیلش چیه؟
ببینید مثلا این ترانه قدیمی که شما مثالش رو زدید، این کسانی که من ازشون یاد بودم کسانی هستن که به من دستمایه دادن، کسانی بودن که من از کودکی و از جوانسالی کارشون رو دوست میداشتم. مثلا صدایی که میگم صدای بنان و ساز کسایی و پرویزه یا حقیقی که میگم پرویزه جوان و اسدالله ملک بوده و شعرهایی که همشون یاد بردم، اون دو کسانی هستن که من شعرشون رو خوندم، موسیقیشون رو گوش کردم. من هم چون تمام این زیبایی ها رو از نوجوانی تجربه کردم و مزه مزه کردم، یعنی که چون کارم این بوده و دلم اینجا بوده، سعی کردم که همیشه یک چیزی هم پیشکش کرده باشم به این آدم هایی که به من دست مایه و فکر مایه دادن.
آقای حسنی، یکی از ترانه هام فکر کنم در گذشته احمدرضا نبی‌زاده خونده بوده، درسته؟ غریبه در شهر.
اون غریبه در شهر اون آهنگی بود که من برای احمدرضا نبی‌زاده درست کردم در وقتی که در کمپانی CBS ما در ایران براشون کار می‌کردیم و من آلبوم دل مشغولی ها با کمپانی CBS اومد بیرون. و وقتی که احمدرضا نبی‌زاده ما با هم دیگه نشست و برخاست داشتیم در ایران و ایشون هم قراردادی داشتن با CBS، من آهنگ غریبه در شهر و شعر و ترانه و آهنگو برای احمدرضا نبی‌زاده درست کردم که اون موقع یه جوری دیگه تنظیم شد و بعد خب چون شعر و آهنگ مال من بود، دلم خواست که اینو هم باز دوباره اجرا کنم. خودم
غریب شهرم و غریب با همه کس، گرفته پنجه زمان راه نفس، همیشه آشنای من تویی تو و بس. غریبم ولی نبا زمانه خود، چه کارها کشیدم به شانه خود، که هدیه آورم گل ترانه. من از هر آن چه بد به من شده یادی ندارم،
شما صبح‌ها جزو افرادی هستید که سحرخیزید، به قول قدیمی‌ها میگفتن کامروا باشید یا نه؟
نه واقعا میتونم بگم البته سحر ما با سحر تمام دنیا فرق می‌کنه، چون مثلا ساعتش با هم که فرق می‌کنه. ولی اصولا من انسانی هستم که دوست دارم صبح زود بلند شم، صبحونه‌مو بخورم، بعد باز مثلا یه چرت دیگه یکی دو ساعت
چه حکمتی هست تو این صبح زود بلند شدن، چون بعد شما یه چرت هم می‌زنی.
مبارزه دیگه اون لازمه، ولی بعد از صبحانه مثلا شما نور و بلی خوردی و اینا بالاخره نمیشه نظرت رو. ولی خب اصولا نه، دوست دارم که صبح زودتر بیدار بشم. دیر بیدار میشم فکر میکنم که مثلا یه مقدار از زدت من رفته، که البته شب جبران میکنم با دیر خوابی.
بعد صبحانه مورد علاقتون هم که گفتید نون پنیر دیگه.
بله خوشبختانه حالا در این گوشه دنیا که ما هستیم، ما هم نون سنگک هم صافون هم بربری دیرمون میاد با پنیرهای بسیار خوشمزه که همیشه باش عادت داشته میخوریم و دعا میکنیم به جون کسانی که فکر کردن به حالا.
شما اهل خبرگوش دادن یا خبر دنبال کردن هم هستید سر صبح، یا فکر میکنید که این خیلی دیگه کاره؟ یعنی
نه خب باید این کارو کرد که بالاخره باید در دنیا آدم در تماس باشه، چون در دنیایی که زندگی میکنی باید تمام گوشه و کنارشو داشته باشی، باید از همه چیز با خبر باشی.
پس بعدتون نمیاد از
خب بعضی خبرها هست که دلشکنه، بعضی خبرها هستش که خوشنود کننده است. من زمانی که خبرهای دلشکن زیادتر میشن من غمگین‌ترم، زمانی که خبرهای خوشنود کننده زیادتر هستن من شادترم.
خودتون فکر میکنید کدوم ترانه‌تون هست که خیلی حال و هوای بامدادی داره و میتونه شنونده های ما رو سر صبح سر کیف بیاره برای شروع یه روز خوب؟ اونو پخش کنید.
فکر میکنم مثلا دستم بگی اون یه مقدار ریتمش صبحانه دری هست. من درود میفرستم به تمام کسانی که صدای ما رو در این گوش و کنار دنیا گوش میکنن و امیدوارم روز و شبشون به خیر و خوشی باشه، و تشکر میکنم از شما که منو دعوت کردید تا بتونم چند لحظه ای در خدمت همه کسان.
دستم بگیر، دستم را تو بگیر، التماس دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم. آوازی باش، پرواز اگر نی، هم دردی باش، هم راز اگر نی، آغازی باش تا پایان نپذیرم.
خب دستم بگیر رو میشنوید از فرامرز اصلانی، هنرمند محبوبی که لحظاتی پیش صدای گرمش رو از برنامه صبحانه با خبر شنیدید. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید، همراه ما باشید، در نیمه سوم هم در کنار شما خواهیم بود.
گلدانی باش، گلزار اگر نهی، دلبندی باش، دلدار اگر نهی، سبزینه باش با فصل بد و پیرم. از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوش باش تا بوی تو بگیرم. در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم. آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش.